از کمیسیون کشاورزی، وزارت جهاد اصلا با ما همکاری نکردن، در صورتی که الان این مصوبه رو وزیر جهاد دادن و به هر حال کشتاردام مولد رو هم تکذیب کرد. روابط عمومیشون خیلی عجیبه، یعنی این تصاویری که ما میبینیم و این خبرهایی که داره در رسانه‌های رسمی کشور در موردش مصاحبه میشه، اظهار بی اطلاعی کردنشون. حالا در نهایت پاسخون بس به جهاد باشه، ببینیم که اموردامشون چه در این مورد خواهند گفت. اما آقای مسلمتی، حالا راه حل موجود چیه؟ ببینین، ما با مردمی مواجه هستیم که تورم 40 چند درصدی واقعا کمرشون رو خم کرده، سفره‌هاشون داره، لبنیات از سفره‌های یدی حذف شده، گوشت و مرغ رو که دیگه راجبش صحبت نکنیم، و بعد از یه طرف صنعتم بالاخره شما باید بتونید شیرتون رو بفروشین، صنعتم باید بتونه لبنیاتشو بفروشه.
بله.
یعنی یه معادلاتی باید اینجا اتفاق بیفته، مردم هم باید بتونن مصرف بکنن. از یه طرف خوراک دام به اون میزان کفایت تامین نمیشه، هزینه های شما رفته بالا، موجود زنده هم دارید که باید سیرش بکنید. بله. راه حل چیه؟
ببینید، ما اتفاقاتی که تو صنعت دامپروری و خیلی از صنعت ها میفته، ما بعضی موقع مشکلات رو میذاریم جمع میشه، مشکلات چندین ساله رو میخوام یک شبه حل کنیم. خب این اصلا واقعا امکان پذیر نیست. به نظر من ما حتما باید به این مسائل ورود بکنن، بحثای کارشناسی بشه، حداقل نقطه بندی کنن مسائل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. یعنی این مشکلی که الان حادثش هستیم صنعت دامپروری و مرغداری، مشکلاتیه که جمع شده و یک شبه قابل حل نیست. این مسائلی که شما به درستی اشاره فرمودید، به هر حال یک طرف هستی مصرف کننده هستند و باید این کالاها رو بخرن، از سبد خانوار جمع نشه تا بتونیم ما محصولاتمون رو بفروشیم. تو همه جای دنیا بالاخره از صنعت دامپروری حمایت میشه، چه به مصرف کننده سوبسید بدن چه به تولید کننده سوبسید بدن. تو کشور ما باید این اتفاقات بیفته، مخصوصا بحرانهای خشکسالی و اینجور مسائل پیش میاد، حمایت باید بیشتر بشه. متاسفانه کشور مسئولین درگیر مسائل دیگه هستن، اینا رو فکر میکنم به فراموشی سپردن یا خیلی به جد به این مسائل فکر
میکنن. آقای مهندس نعمتی، آنچه که از بازارگاه به دست تولید کننده میرسه و واحدهای پرورش میرسه تو حوزه حالا دامداری، چند درصد تامین میکنه خوراک دام دامداری ها رو؟ حالا با همون تأخیرش ها، یعنی حالا نمیدونم شما کی پول واریز میکنید، کی تحویل شما داده میشه، اینا رو کاری ندارم، اونم ازش بگذاریم، فقط میخوام ببینم که چقدر، چند درصد رو تامین میکنه، چند درصد شما آزاد خریداری میکنید؟
ما دامپروری های کشور ما به سه گروه سنتی و نیمه سنتی و صنعتی تقسیم میشن. تقریبا گله های صنعتیمون به نسبتاً نهادهای خوبی میگیرن، حالا اگه 100% نگیرن 60-70% تامین میشه. اما گله های نیمه صنعتی و سنتیمون که خیلی از دامداری سنتیمون اصلا به دستشون نهاده نمیرسه، یه مقداری از دامداری نیمه صنعتی هم شاید 50-50 بهش دستشون میرسه. به هر حال تولید فقط تو گله های صنعتی نیست، گله های سنتیمون خیلی متضرر میشن و ضربه رو بیشتر از اون قسمت ها ما داریم میخوریم.
آره، خوشسالی هم که مزید بر رعیت شده،
خوشسالی و بحث کرایه حمل و عدم بارگیری و بار، به قول شما پول حواله دادیم، دو ماه هنوز بارمون نیومده، الان هم که مشکل حمل و نقل خوردیم دیگه، همه دست به دست هم داده که ریشه دامداری گنده بشه.
امیدواریم که این اتفاق نیفته آقای مهندس نعمتی. ما اگر هم صدای شما رو پخش میکنیم، مسایر تولید کننده ها برای اینکه توجه مسئولان فعلی و مسئولان آینده به این موضوع جلب بشه، به خصوص سفره مردم. خیلی سپاسگزارم آقای مهندس نعمتی، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، بنده هم سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. سوال پیام کوتاه ما در رادیو سلامت در اختیار شماست. شما که این لحظه صدای ما رو میشنوید، اگه مصرف کننده لبنیات هستید، اظهار نظر بفرمایید. از یک سو تولید کنندگان ما، به خصوص اونهایی که با موجود زنده سر کار دارن، پرورش مرغ و طیور، پرورش دام، چه سنتی چه صنعت دامداری، و صدای شما رو میخوایم بشنویم. در این برنامه پیمکاتون رو ببینیم. 30102 در اختیار شماست. بریم سراغ سازمان دامپزشکی ببینیم این ذخیره ژنتیکی که میگن و جمعیت دامی و اینا مفهومش چیه، و بعد اینکه اگر کشتار دام مولد با ادامه مشکلات دامداران پیش بره، حالا اون مواردی که اتفاق افتاده اصلا ممنوعیت قانونی داره یا نه. آقای دیتو صادقی، معاون بهداشتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور همراه ما هستن. آقای دیتو صادقی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت شما مجری محترم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم. حالا مشکل دامداران حتما شما با خبر هستید، مسئولینشون مسئول مربوطه خودشون باید پاسخگو باشن، اما در مورد مسائل سلامت دام که متولی سازمان دامپزشکی هست، اصولا برای کشتار دام مولد ما ضابطه داریم و ممنوعیتی داریم. همین روزا که من خبر رو مرور میکردم، ظاهرا یک ممنوعیت های ابلاغ شده تو برخی از استانها، نمیدونم مواردی که اتفاق افتاده بوده یا اینکه این قانون و این ممنوعیت مداومه.
از حضور شما که قانون ممنوعیت کشتار قانون نیست، میدونی قانون که باید بره مصوبه مجلس بگیره. دستورالعمل ممنوعیت کشتار دامهای مولد و آبستن از سالهای پیش هم بوده و این مورد جدیدی نیست. فقط تا این مدت ریاست محترم سازمان یک دستورالعمل تأکیدی مبنی بر این ممنوعیت و
موارد افزایش بده کرده بوده.
بله متاسفانه.
حالا جالبه به زجاجات که زنگ میزنیم میگیم میخوایم در این مورد صحبت بکنیم، مثلا تکذیب میکنه.
قرار اون چیزی که توی فضای مجازی پخش شده بود رو نمیشه کتمان کرد.
بله.
این اتفاق افتاده تا حدودی. حالا اینکه دلایلش چی هست خیلی به سازمان دامپزشکی.
بله دلایلش به سازمان برنمیگرده.
فرمایش شما هم که فرمودین ما خیلی سازمان سلامت محوریم.
بله.
قرار افتاده دیگه، اتفاق افتاده.
اوقته بهش چی میشه آقای دکتر صادقی؟ ببینیم مثلا وقتی میگیم کاهش ذخیره ژنتیکی و وضعیت تأثیری که رو جمعیت دامی میگذاره، یه توضیح مختصر میفرمایید؟
بله چشم. من یک نکته عرض کنم که ما یک سری در دامداری ها مونالا گافداری ها یک سری دام حسی داریم، ممکنه این دام حسی اون آبستن باشه یا دام مولدی باشه. بنابر تشخیص دامپزشکانی که در اون فارما کار میکنن، اونا مجوز کشتار دارن. خب ولی بعضی وقتا به واسطه اتفاقاتی که در بازار حالا گوشت یا شیر یا نهاده ها میفته، دامدار به این نتیجه میرسه که نگهداری دامش براش مضر و زیانده است که تصمیم میگیره دامش رو حذف کنه. این در دراز مدت باعث، طبق فهم شما هم که فرمودین، باعث کاهش اون دامای خوب میشه، چون متاسفانه وقتی که این عوارض اینجوری اتفاق میفته بهترین داما رو اولین دامایی که میبرن، چون اینا به هر حال خوراک بیشتری نیاز دارن و زودتر آسیب پذیری بیشتری دارن، زودتر دچار بیماری میشن، متاسفانه اینا رو اول حذف میکنن و این در دراز مدت باعث میشه که ما دامای خوب کشورمون از دست بدیم و متاسفانه دچار مشکل بشیم و در سنوات آتی مجبور به واردات گوشت بشیم.
این آتی که میفرمایید مثلا میتونه از نظر زمانی چقدر فاصله داشته باشه با زمان فعلی ما؟
بسته به مدیریت این موضوعی که الان اتفاق افتاده داره، اینکه چه زمانی مدیریت بشه. حالا حتما همکاران ما تو وزارت زیاد کشاورزی سعی میکنن نهادها رو به دست دامدار برسونن با اون عرض.
حالا یه سال دارن سعی میکنن آقای دکتر.
همین بخشنامه که آقای دکتر خاغازی وزیر محترم جهاد کشاورزی ابلاغ کردن که قیمت شیر رو افزایش دادن، اینا کمک میکنه که این اتفاقی که شما فرمودین و این خالی شدن ذخیره ژنتیکی دیرتر اتفاق بیفته دیگه. وقتی به صرفه باشه قطعا دامدارش هم دامشو کشتارگاه روانه نمی کنه. و اگر این یعنی این کارا نشه، شما سال آینده قطعا باید واردات دام زنده یا گوشت داشته باشه.
خب امیدوارم که این اتفاق نیفته، به خصوص
انشالله.
اون زحمتی که تولید کننده کشیده و فارمایی که الان هستن و مشغولن و فعالیت دارن میکنن. آقای دکتر صادقی خیلی سپاسگزارم، معاون بهداشتی دفتر نظارت بر بهداشت عمومی مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور، با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، زنده باشید.
خدا نگهدار. اما شماره تلفنی که در اختیار شماست 22 65 28 76. آنچه که در این برنامه نیم نگاه داریم پیگیری میکنیم، حتما تصاویر رو دیدید، آنچه که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و اینکه دامداران گلایه‌هایی رو مطرح کردن، گلایه‌هایی که انقدر وضعیتشون دشوار شده که عده‌ای مجبور شدن دام مولدشون رو بفرستن برای کشتار. و خب شرایط فعلی، اما یه مصوبه رو ما از قول وزیر محترم جهاد کشاورزی دیدیم که قرار هست که شیر خام 6400 تومان بشه. البته آن توضیحی که اتحادی دامداران دادن برای نرخ خرید تضمینی هست، نه تعیین نرخ شیر خام برای تحویل به صنعت. ظاهران هنوز داره تبادل نظر میشه در این زمینه، اما ببینیم که اتحادیه لبنی کشور در این باره چه خواهند گفت. بریم سراغ مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره اتحادیه لبنی کشور، جناب علی احسان ظفری. سلام به شما.
سلام دارم خدمت شما سرکار خانم علوی و همچنین همه شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید جناب ظفری. ما با آقای مصنعتی که صحبت کردیم، اتحادیه دامداران، از شما من پرسیدم، گفتم که این 6400 تومان نرخ شیر خام مصوبه برای تحویل به صنعت و کلی، ایشون گفتن که ظاهرا برای خرید تضمینی بخشی شد که دولت انجام بده. حالا البته محتوایی که ما دیدیم توش منتشر شده ظاهرا تعیین نرخ بوده، نهادهای دیگر قانونی و نظارتی البته گفتن که فعلا باید دست نگه دارین تا تکلیف مشخص بشه. شما که در صنعت هستین، چون شنیدیم دیروز بعد از ظهر هم یه جلسه بوده برای تعیین نرخ جدید لبنیات، برای ما بگید چه خبره؟
بله سرکار خانم علوی، متاسفانه مصوبه وزیر محترم جهاد کشاورزی برای قیمت کل شیر خام بوده و بحث برمیگرده به اون که شیر خشک و کره و همه اینا هم تبعیت میکنن از همین مصوبه‌ای که میفرمان وزیر محترم جهاد کشاورزی داشته. ولی از طرفی اصلا این مصوبه و جایگاه وزارت محترم جهاد کشاورزی در شورای قیمتگذاری اصلا ارتباطی با بحث قیمت کره و قیمت شیر خشک نداره و حتی شیر. این اختیارات فقط برای محصولات کشاورزی بوده، نه شیر خشکی که تولید شده دست صنعت.
بده مگه شورایی مگه نیستش این نرخ گذاری آقای ظفری؟
ببین متاسفانه وزیر محترم جهاد این دفعه از بحث شورا عبور کرده، از بحث تنظیم بازار عبور کرده، فقط به صورت انفرادی و شاید در پکیج همین وزارت جهاد تصمیم گرفته.
حالا این عبور یعنی بالاخره اجرایی میشه؟ اختیار قانونیشون داره؟ یعنی الان شما باید 6400 تومان بخرید از دامدار شیرو؟
مسلماً این نمیتونه اجرایی بشه، چون اگه اجرایی بشه یعنی به قیمت فروختن سفره‌های مردم. این چون تبعات این جمله‌ای که ما داریم میگیم قیمت شیر خام دامدار، همچین چیزی تنها نیست. این بالاخره یه بحث چند وجهیه که باید همه‌شو دید. و وقتی ما میگیم این مصوبه آقای وزیر اجرا بشه، یعنی داریم میگیم سفره مردم به فروش برسه. چرا؟ چون ما شیر خام شیرخام کیلو 4000 تومان، 50000 تن شیر خشک و 48000 تن کره با این تولید شده و دپو شده تو کشور آماده است. اگه آقای وزیر با این مصوبه که آزادسازی
صادراتش هم که آزاد کردن، که شما ببینید اینجوری، یعنی من اینطوری استنباط میکنم، دولت اومده ارز 4200 داده به نهاده، داده به دامدار، حالا یه بخشی به دستش رسیده یا نرسیده، یه بخشی به دستش 50%ش بگیم رسیده، و بعد الان اینا تولید شده، یعنی ارز 4200 رو ما میخوایم بدیم بره؟
دقیقاً سرکار خانم،
بعد وقت من مصرف کنندم برم اونا رو چند برابر بخرم الان؟ یعنی اصلا این چی جور معادله اقتصادیه واقعا؟ یعنی اصلا من فکر میکنم الان مردم ما انقدر الان چرت که میندازن برای خریداشون که اینو کاملا راحت میتونن محاسبه بکنن.
بله، من خدمت شما عرض کنم که این باید، این ارز 4200 که تبدیل به نهاد اعدامی شده، باید مینشست رو سفره مردم، نباید تبدیل میشد به شیر خوشبک تره، ذخیره میشد و امروز با یک امضای آقای وزیر جهاد این جلو صادراتش هم برداشته میشه، عوارضش هم حذف میشه و این آزاد میشه برای صادر به کشورهای دیگه. عملا دولت اومده ارز 4200 رو داده برای 8 تا تشکل، حالا 5 تاشون حقیقی چه حقوقی، 3 تاشون هم حقیقی، که این 8 نفر یا 8 تشکل، این 8 شخصیت بتونن از این منابع حدود 5000 میلیارد تومانی استفاده کنن و سفره 85 میلیون ایرانی کوچیک‌تر و فروخته بشه. این انتهای این مصوبه است، این چکیده این مصوبه است، ولی متاسفانه به اسم دامدار، به اسم حمایت از دامدار، ولی در کنار این جمله بالاخره یک اهداف واقعا واقعا تخریب کننده مردم ایران کنارش داره.
این تشکل‌ها کدوم تشکل‌ها هستند که قرار هست که این منبع 4-5000 میلیاردی تقسیم بشه؟
اجازه بدین من در رادیو اسم نیارم، اما در دستگاه‌های قضایی یا نظارتی هر کدوم خواستن من مستندات دارم که اینا منافعشون در این قضیه چطوریه و به چه صورت اینا دخیل هستند.
ضرورت صادرات کره و شیر و خشک چی بوده آقای مهندس
جانم؟ چی فرمودید؟
عرض کردم خدمتون ضرورت، حالا ببینید، تعیین نرخ شیر خام جدید، ما هزینه های تولید رو کاملا قابل محاسبه است، یعنی الان دامدار میگه حتی بیشتر از 6400 داره برای من در میاد. این واقعا یه بحث جداییه. این مصوبه یک جای آزادسازی صادرات محصولاتی که براش ارز دولتی خرج شده، این چه ضرورتی داشته از نظر زمانی؟
سرکار خانمانوی ببین، این مصوبه به این نقطه ضرورتش این بوده از دید وزارتخونه که این عدد 5000 میلیاردی مونده با یک امضا برای 8 نفر 8 شخصیت، شما دیگه باید پشت اینو بخونید که یعنی چه اتفاقی داره میفته. ببین همش بازیه برای این 5000 میلیارد تومانه. میخوان تا دولت عوض نشده، تا پست عوض نشدن، تکلیف این عدد ریالی درست بشه، نه تکلیف شیر خام دامدار. جدا از این که اصلا شیر خام دامدار یه بحث کارشناسی داره که تا الان وزارتخونه انجام نداده، حتی آنالیزی که برای شیر خام داده آنالیزش ده ها ایراد داره و اونو اصلا ما جدا میگیریم. انشالله یک روزی برنامه بر این باشه که یک قیمت کارشناسی و حق دامدار بهش داده بشه. هیچ کسی مخالف این نیست، اما مخالف این هستیم که سفره مردم که دولت براش ارز 4200 رو داده و محصولی تولید شده با شیر خام کیلو 4000 تومان، این محصول آماده تو انبارهای ایران وجود داره، تا حالا عوارض روش بوده، آقای وزیر با این امضا عوارض رو میخواد برداره، این به یک جا توسط این 8 شخصیت از کشور خارج و منابع مالی این تو جیب این 8، حالا دیگه من نمیدونم این 8 چقدر دست دلشون یا باز باشه یا دست دل بسته باشه، نمیدونم. اینو خدا میدونه، ولی مطمئنن بی تأثیر نمیتونه باشه. بالاخره یک همچین امضایی از بحث امضای طلایی عبور کرده. امضای نمیدونم اسمشو باید بگی فراطلایی.
خب این واقعا موضوع قابل پیگیری هست جناب ظفری، به خصوص همکاران ما در شبکه رادیوی دیگر سیما باید پیگیری بشه. اما من میخوام برگردم باز به سفره مردم. اگر این 6400، حالا نهادهای دیگر مقاومت کردن و گفتن باید جلسات تشکیل بشه شورایی و بشینیم راجع به قیمت تصمیم بگیریم، اما اگر این 6400 تومان که حالا بعضی موارد رقمهای بالاتر 7000 و 8000 تومان و بیشتر هم مطرح میشه، چقدر تاثیر میذاره رو قیمت لبنیات؟ فرض رو بر این بذاریم که دیگه 6400 تصویب بشه، فرض رو بر این بگذاریم، منتظر جهش چند درصدی لبنیات باید باشیم؟
بله، ببین سوال بسیار جالب و ظریفی داریم که امیدوارم مردم عزیز به این توجه داشته باشن. ما الان وقتی میبینیم مصوبه قبلی شیر خام عملا 4150 بوده، حالا دوباره گفتن 4500، اون یه چیزی همطوری ساخته شد کنارش گذاشتن، ولی قیمت لبنیات بر اساس 4150 تومان بسته شده دفعه قبل. حالا اگه امروز این بشه 6400 تومان، یعنی اختلاف 2250 تومانی، میتونه یه چیزی حدود 48% فقط قیمت شیر خام رو ببره بالا و این تأثیر میشه از جانب شیر خام. حالا کنار این، چون همه اقلام یعنی حق توزیع، سود کارخونه، نمیدونم هزینه کارگری، اینا همه درصد بندی میشه از اون عدد اصلی که به دست میاد. یعنی خیلی خلاصه بگم خدمت شما، رو سفره مردم محصولات لبنی تا 80% افزایش قیمت پیدا میکنه
با همین 6400 تومان.
با همین 6400 تومان تا 80% تو دست مردم، اونی که میشینه رو سفره مردم. ببین خیلی ها میان با عدد و ارقام بازی میکنن، تو بالاخره رسانه ها میگن آقا نه این همه عددش میشه این، ولی ما اینو باید اونجا حساب کنیم که وقتی مردم خریدنش با سود مغازه دار، با سود نمیدونم پخش کننده یا توزیع کننده.
آره ما واقعا میخوایم بدونیم که من مصرف کننده شیر رو چند میرم میخرم، چون الان همینطوری ما افزایش قیمت رو داشتیم دیگه، یه شیبی داشتیم، الان میخوام ببینید پس به 70% ممکنه برسه.
شما مسلماً اگر یه دونه شیشه شیر 10000 تومانی رو فرض کنیم، عدد رو فیکس میگم، این به عدد بالای 17000 تومان میرسه، بین 17 تا 18000 تومان. و اینجاست که ما باید بگیم مردم از لبنیات فرار میکنن و ما با تصمیممون سفره های مردم رو فروختیم.
خیلی واقعا متاسفم، امیدوارم که شرایط به گونه‌ای پیش بره که راه حل خوب براش پیدا بشه. و حالا این مطلبی هم که شما فرمودین،
دلسوز نظام، سرکار خانم علوی منو ببخشید داخل فرمایش شما عرض کردم، امیدوارم که مسئولین دلسوز نظام اجازه به این ندن که یک افرادی بیان واقعا نسخه هایی رو جلو آقای وزیر قرار بدن که این سفره مردم رو بخواد بفروشه. واقعا سفره مردم خیلی ارزششه. من نمیدونم، ماها مگه ایرانی نیستیم؟ ماها مگه دغدغه نداریم؟ ماها مگه
امیدواری واقعا به این ترتیب پیش نره قضايا؟ امیدواریم که اینطور نشه. ما هم پیگیر خواهیم بود. سپاسگزارم جناب ظفری، به پایان برنامه رسیدیم.
زنده باشید.
سپاس از اینکه همراه ما بودید. ما مدیر عامل و ریاست هیئت مدیره اتحادیه لبنی کشور با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خدا نگهدار شما. همینطور شما شنونده عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید، با امید روزهای بهتر، خدا نگهدار.
ظهر شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق تهران نزدیک میشیم، لحظه هایی که لحظه های ناب دعا و استجابت، و امیدوارم که همه به ویژه بیماران رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. پروردگارا، دلم به سان قبل نماست، وقتی عقربش به سمت تو می ایستد، آرام می شود، آنقدر آرام که پیش می روم تا بیکران.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نماندش، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بیکران
تبسم کن که تمام هستی پر از نشان است. امیدوار باش که تمام زندگی از نام خداوند لبریز است. بیا به اتفاق تماشا کنیم شکوه بی‌نظیر طبیعت را که همه مهر بی پایان و اندیشه زیبای اوست و او خداوندی است که خالق تمام باغ‌ها، کوچه‌ها و درختان و پنجره‌های آسمان است. به نام خدای مهربان. سلام یاران مهربان.
بنمای رو باغ و گلستانه، بگشای لب که قند فراوانه، آرزوست آرزوست. ای آفتاب حسن برون آی بیزر کن چهره مشعشع تابان. آرزوست آرزوست، دی شیخ با شراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسانه.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
زیر این گنبد کبود هستن آدمایی که با امید به درگاه خداوند زندگی میکنن و هیچ وقت رشته بینشون پاره نمیشه و امیدشون ناامید نمیشه. این آدما برای حل هر مسئله به دنبال راه حل میگردن. اونا عقیده دارن برای به دست آوردن چیزی که میخوایم خودمون باید تلاش کنیم و به انجام شدنش امید داشته باشیم. لوسی می گفت برای رسیدن به خواسته ای که داری اون رو به خدا بسپار. وقتی کنترل امور رو به خدا بسپاری نتیجه بهتری می گیری. زیاده از حد خودت رو تحت فشار نذار. بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افته که انتظارش رو نداری. هر وقت خواسته ای ذهنت رو مشغول می کنه اسیرش نباش. طعم شیرین رهایی رو بچش. بعد میبینی که اون خواسته مدتی بعد محقق میشه. بعضی اوقات هرچه بیشتر تقلا میکنیم اوضاع بدتر میشه. یکی از راه‌ها رها کردنه. میتونیم مشکلات رو رها کنیم و اونها رو به نیروی برتر بسپاریم.